فردا در میون بگذارید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدید و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش شنونده های مختلف رادیو فردا، میلیون ها شنونده در گوشه و کنار جهان با ما. خدا نگهدار تک تک شما. نماگر.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته به کارنامه اقتصادی ایران در سال 1395 پرداخته ایم. با من همراه باشید. سال 1395 با این سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزیش آغاز شد.
و انشاءالله خواهیم توانست با کمک یک دیگر به رشد دو برابری متوسط 10 ساله گذشته برسیم. ما می توانیم با تلاش و کوشش و همدلی به رشد 5% برسیم، رشدی که بتواند رونق اقتصادی را بسازد، رشدی که بتواند کارگران بیکار ما را به کارخانه ها و مزارع برگرداند، رشدی که بتواند جوانان عزیز فارغ التحصیل ما را به بنگاه‌های اقتصادی بکشاند. اون چه مهم است برای همه ملت ما اشتغال پایدار در این کشور است.
حال در واپسین روزهای سالی که با آن سخنان رئیس جمهوری ایران آغاز شده بود، زمان آن است تا کارنامه کاری اقتصادی ایران بررسی شود. هرچند که حسن روحانی کمی پیشتر در مجمع عمومی بانک مرکزی ایران پیشبینی‌های خود از رشد اقتصادی و اوضاع اقتصادی ایران را افزایش داد و اعداد و ارقامی متفاوت ارائه کرد.
حالا ما امسال حتما یک رشد اقتصادی خوبی تا پایان سال داریم. حالا 7%، 6%، 6.5%. حتما انشاءالله همه پیشبینی‌های ما بر مبنای بالای 6% تا پایان سال خواهد بود.
اگرچه رئیس جمهوری ایران و مشاوران اقتصادیش نرخ سودی حدوداً 5% را برای اقتصاد ایران در سال 95 انتظار می‌کشیدند، اما بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین پیش‌بینی نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران نرخ سودی بیش از این را تجربه خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول این نرخ را رقمی حدود 6.6% اعلام کرده است. نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه ایران در سال 95 نیز که مرکز آمار ایران آن را منتشر کرده 7.2% و آنگونه که بانک مرکزی این نرخ رشد 9 ماهه را روایت کرده، نرخ رشدی باور نکردنی در حد 11.6% است. البته این نرخ‌های رشد منتقدانی دارد که آن را ناشی از فعالیت تنها یک حوزه، یعنی حوزه نفت و گاز ایران می‌دانند و آن را برگرفته از امکان تولید و صادرات نفت و گاز در دوره پسابرجام تصور می‌کنند. فریدون خاوند به استناد اعداد و ارقام مندرج در گزارش صندوق بین‌المللی پول این رشد اقتصادی را توضیح می‌دهد.
در اینجا بر دو شاخص اساسی تاکید می‌کنم که یکی نرخ رشد باشه، دوم تورم. در زمینه نرخ رشد می‌بینیم که کارشناسان صندوق این شاخص رو برای سال جاری خورشیدی 6.6% ارزیابی میکنند، ولی بلافاصله میبینیم که این رشد بالا حاصل افزایش صادرات نفتی است بعد از اجرای برجام. سال 96 یعنی سال آینده نرخ رشد به پیشبینی صندوق به نصف امسال میرسه. در مورد نرخ تورم هم امسال به گفته یه صندوق این شاخص تک رقمی میشه، میرسه به زیر 9%، ولی از سال آینده اقتصاد ایران دوباره با نرخ تورم 2 رقمی درگیر خواهد.
در گزارش بانک مرکزی ایران در همان جدولی که از نرخ رشد اقتصادی 11.6% در 9 ماهه 1395 سخن به میان آمده، نرخ رشد اقتصادی این دوره بدون نفت نیز آمده است، عددی کمتر از 2% که نشان می‌دهد سهم بخش نفت و گاز از نرخ رشد اقتصادی ایران تا چه اندازه بزرگ بوده است. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، در ارزیابی خود از اقتصاد ایران در سال 95 این ارزیابی را توأمان با بیان نکات مثبت و منفی تبیین می‌کند.
اگر بخوایم قسمت مثبت رو در نظر بگیریم، این پسآمد برجام بوده، یعنی در نتیجه برجام ایران امکان اینو پیدا کرد که نفت بیشتری صادر کنه، درآمد بیشتری داشته باشه و به طور کلی رشد اقتصادی هم که می‌بینیم عمدتاً ناشی از این افزایش تولید و صادرات نفت. از طرف دیگه البته یه مقداری پولای ایران هم آزاد شد و یه مقداری هم امکان خرید وسایل و لوازم از کشورهای دیگه فراهم شد. ولی ببینید در موقعی که می‌خوایم بررسی بکنیم، این تنها این نیستش که چه اتفاقی افتاد. بحث بر سر این نیست که امکانات یک اقتصاد چیه، یعنی از نظر پتانسیل یه اقتصادی چی میتونه باشه. اقتصاد ایران اگر که این اشکالاتی که در 37 سال گذشته ایجاد کردن، این سیاست‌های غلط، این کارهایی که انجام دادن نبود، ایران بایستی یکی از کشورهای پیشرفته و درجه یک دنیا باشه.
البته کامران دادخواه در انتقادهایش از انتظارات خود و ناامیدی‌هایش در حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز سخن می‌گوید.
آقای روحانی انتظار بود که حداقل سیاست‌ها رو تغییر بدن، ساختارها رو تغییر بدن. ولی ناامیدی از این جهته که در سال گذشته تقریبا هیچ اقدامی ایشون در این زمینه به عمل نیاورد. همونطور که در سابق بود، بنیادها، دستگاه‌های دولتی دستشون رو انداختن روی اقتصاد. ملاحظه بفرمایید، تحریم‌ها یه چیزی در حدود 20% مشکلات اقتصادی ایران بود. عمده مشکلات اقتصادی ایران ساختاری است و آقای روحانی و تیم ایشون به هیچ عنوان در این زمینه قدمی بر نداشتند.
جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، دیگر اقتصاددانی است که از او ارزیابی‌اش درباره سال 95 را می‌پرسم. اسدی نیز اگرچه موارد مثبتی در کارنامه کاری اقتصاد 95 می‌بیند، اما این کارنامه کاری را با انتظاراتش متناسب نمی‌داند.
مهمترین دستاوردی که دولت آقای روحانی به ویژه در سال گذشته داشتند پس از امضای برجام آن بوده است که از سقوط آزاد اقتصاد ایران جلوگیری کرد. اما از این گذشته است که جلوی سقوط آزادی گرفتند، دستاوردهای اقتصاد ما در حد انتظارات و آن بودی که دولت آقای روحانی داده بود من اینو شاهدش نیستم. مهمترین زیانی که به نظر من کماکان اقتصاد ایران را می‌سوزاند عدم سرمایه گذاری. قرار بود سرمایه گذاران خارجی به ایران بیاید که من مگر هیچ سرمایه گذار ایرانی هم سرمایه گذاری نکردد. مردمی که آقای روحانی یا هر کسی دیگر به زیربنای رانتی اقتصاد ایران برخورد نکنند، اوضاع کشور عوض نمی‌شود.
یکی از نکات برجسته در پیام نوروزی حسن روحانی در نوروز 95 که در ابتدای برنامه بخشهایی از آن را شنیدید، رفع بیکاری و کاهش نرخ بیکاری بود که تأکید بسیاری بر این شاخص و این موزل اقتصادی اجتماعی کرده بود. اما آمار و ارقام مربوط به بیکاری به اندازه نرخ رشد اقتصادی یا کاهش مداوم نرخ تورم امیدوار کننده نبوده است. نرخ بیکاری که در پایان سال 94 به 11% رسیده بود، در پاییز سال 95 با افزایشی حدوداً 2% به 12.7% افزایش یافت. به گفته فریدون خاوند، رشد در بخش نفت و گاز اشتغالزا نیست و البته تجربه 2 سال پیاپی رشدهای منفی در سالهای گذشته چنان آسیبی به اقتصاد ایران رسانده که بهبود اقتصادی سال 95 درمان و برطرف کننده بیکاری موجود نبود.
میدونیم که طی سالهای 91 و 92 اقتصاد ایران حدود 10% سقوط کرد. بعد از اونم نرخ رشد یا ضعیف بود یا منفی مثل سال 94. از طرف دیگه رشد ایران ناشی از افزایش درآمدهای نفتی است. اقتصاد واقعی تغییری نکرده و به همین علت میبینیم که بیکاری مهمترین عامل فقر همچنان در سطح بالایی است.
از کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، میخواهم برای توصیف اوضاع اقتصادی ایران در سال 95 تیتر و عنوانی انتخاب کند و او چنین پاسخی میدهد.
شاید بهترین باشه که بگیم امیدها و ناامیدیها. امید کم، ناامیدیهای زیاد.
همین پرسش را از جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس فرانسه مطرح میکنم و او ترجیح میدهد به جای انتخاب تیتر یا عنوانی برای اقتصاد سال 95، تیتر و عنوانی برای اقتصاد ایران در 3 دهه گذشته انتخاب کند. گویی این اقتصاد در تمام این بیش از 3 دهه به دردی یکسان مبتلا بوده است.
برای اقتصاد ایران از آغاز انقلاب اسلامی باشد تا به امروز و شوربختانه برای سالهای آینده اقتصاد رانتکاری و دیگری.
سال 1395 سالی بود که مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور عالی اقتصادی حسن روحانی، آن را به زنگاه اقتصاد نامیده بود. او در میانه سال 95 در تحلیل‌هایش همواره به دغدغه‌ای اشاره می‌کرد که متناظر به سال 1396 بود، اینکه چگونه میتوان رشد اقتصادی به دست آمده را مستمر و پایدار کرد. پرسشی که این روزها بیش از همیشه نیازمند پاسخی درخور است. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر که آخرین نماگر سال 1395 بود با من همراه بودید. با آرزوی سلامتی و تندرستی و شادمانی برای شما در سال جدید، این نماگر رو به پایان میبرم.